اگر نزدیکترین فرد به شما بخواهد در خودکشیش به او کمک کنید تا از درد و رنج و بیماری منتهی به مرگ خلاص شود، به این خواست جواب مثبت می دهید؟ سلام، من داریوش کریمی هستم در پرگار دیگری در استودیوی ما در واشنگتن. اونچه که بر صفحه تلویزیون می‌بینید تصویر تونی نیکلسون، مرد انگلیسی است که خواهان اجازه دادگاه به همسرش برای کمک به خودکشی او بود. تونی نیکلسون پیش از ابتلا به بیماری لاعلاج مردی خوش سیما و شاد و محبوب اطرافیانش بود. دادگاه او بار دیگر بحث اوتانازی را زنده کرد. اوتانازی لفظی است که در سالهای اخیر در زبان فارسی برای کشتن از سر ترحم به کار رفته است. کمک به مرگی که شخص را از درد و رنج یا از زندگی نباتی نجات می‌دهد. می توان تقاضای فردی برای همدست شدن در مرگ او را با توسل به اخلاق، دین یا فلسفه اجابت کرد. آیا جوامع انسانی باید اوتانازی را قانونی کنند؟ در این صورت نباید به امکان سوء استفاده از اون اندیشید، به ویژه در کشورهایی که نه اخلاق و نه قانون بر ستونهای محکم استوارند. نباید انواع اوتانازی را متمایز کرد بین قطع داروی بیمار و اقدام به تجویز دارویی که به خودکشی او منجر می شود. نباید تفاوت قائل شد. ربط اوتانازی با رعایت کرامت انسانی چیست؟ آیا کرامت انسان ایجاب می کند حق او برای پایان دادن به حیات خود را محترم بشماریم، یا نه کرامت انسانی با قتل نفس در تضاد است؟ این موضوع را با مهمان‌های این هفته در میان می‌گذاریم. محسن کدیور، اسلام‌شناس و استاد دانشگاه دوک آمریکا، آرش نراقی، استاد فلسفه و دین در کالج موراویان پنسیلوانیای آمریکا، آرزو صفایی و کوثر گوهری، هر دو دانشجو. خیلی خوش آمدید. آقای کدیور، شما چه کار خواهید کرد اگر در چنین موقعیتی قرار بگیرید؟
موقعیت بسیار دشواری است. خدا کنه هیچ که تو همچون موقعیتی قرار نگیره. اگر احیانا همچون سوالی از من بشه، یعنی کسی تقاضا بکنه که من وسایل خودکشی رو فراهم بکنم از سر درد و رنجی که اون داره، قطعاً چنین کاری نخواهم کرد و او رو دعوت به تحمل و صبر میکنم. بهش خواهم گفت که اگرچه الان داری رنج میکشی، رنج جانکاهی هم هست، درد فراوانی داری، ولی به این فکر کن که زندگی تو منحصر در همین زندگی دنیوی مثلا 100 ساله نیست. تو یک حیات جاویدی در پیش خواهی داشت. به راحت اونجا فکر کن و در نظر بگیر که این رنجی که تو میکشی عبث و بیهوده نیست. ممکنه فایده‌ای برش بار بشه، مصلحتی بار بشه که تو اون مصلحت رو در سرای دیگر میبینی. تو در محضر خدا داری رنج میکشی. ممکنه این رنجهایی که میکشی باعث مغفرت تو بشه، باعث بالا رفتن موقعیت تو بشه و اصلا ممکنه این آزمایشی برای تو باشه و اگر تو از این آزمایش سربلند بیرون بیای، به یک لذت مدام، به یک آرامش دائمی، به یک سکینه همیشگی دست خواهی یافت. و به نظر میرسه باور به خدا، باور به آخرت کمک میکنه که ما همچون موقعیتی رو تحمل کنیم. از اون سو هم اگر بدونیم که چه خودکشی، چه دیگر کشی، به عبارت دیگر چه قتل نفس، چه قتل دیگری،
حتی از سر ترحم،
این مجاز نیست، دشوار است. یعنی ما باید دلیل بسیار بسیار محکمی داشته باشیم.
منظورتون از نظر شرعی؟
ببینید، ما از چند منظر میتونیم به مسئله نگاه کنیم. هم منظر اخلاقی هست، هم منظر دینی هست، هم منظر فلسفی هست، هم منظر حقوقی هست. و جالبه بدونیم که اوتانازی الان در 3 نقطه دنیا به لحاظ قانونی مجاز شمرده شده: 2 کشور اروپایی و 1 ایالت در آمریکا. چند کشور معدود هم هستند که اینها تخفیف مجازات قائل هستند یا به نحوی اغماز میکنند
یا مجازات رو مسکوت گذاشتند.
اغماز میکنن، یعنی به عبارت دیگر اعمال نمیکنن این مجازات رو. افکار عمومی بین المللی کلن، حالا چه به لحاظ دینی چه به لحاظ فلسفی، دشوار میپذیره همچون موقعیتی رو. بنابراین اون چه که من عرض کردم، با بیان دینی شروع کردم، این بیان اخلاقی هم میتونه باشه، یعنی با قائل شدن به یک ناظر دائمی آگاه نسبت به حال انسانی و باور به این که زندگی فقط همین زندگی کوتاه دنیوی نیست و رنج هم میتواند یک آرامش و یک سکینه و طمأنینه جاودانه به دنبالش داشته باشه و ما اگر به اون فکر بکنیم ممکن این رنج رو تحمل کنیم. به علاوه برخی از این رنج ها هم با مسائل روحی، همین که انسان احساس بکنه من اگر پایداری بکنم از این آزمایش سربلند به در بیایم، ممکنه یک فایده یا یک خیر کثیری شامل حالم بشه. اینها موازی است که من خواهم داشت.
آقای نراقی.
عرض کنم من پیش از هر چیز مایلم تلقی خودم رو از پدیده یوثنیزیا عرض بکنم و بعد موضع خودم رو درباره او توضیح بدم. به نظر من پدیده یوثنیزیا عبارت است از این که
ما در این برنامه اوتانازی گفتیم.
اوتانازی، بله. در واقع عبارت هست از این که من یا کسی مایه مرگ کسی بشود یا مانع مرگ کسی نشود، در شرایطی که مرگ اون فرد به مصلحت اون فرد در حال مرگ است، اون بیمار است. و نکته دوم این است که فردی که عامل این فرایند است، یعنی در فرایند کشتن یا مانع مرگ نشدن دخالت میکند، هیچ قصد و نیتی جز منفعت و خیر فرد بیمار مد نظر نداشته باشد. به نظر من در این شرایط البته پدیده اوتانازی کاملا میتوانه موجه باشه تحت شرایطی که عرض میکنم. مبدا بحث من مفهومی است به اسم خودکشی معقول، یعنی در پاره مواقع شما میتوانید حق مردن رو برای افراد تحت شرایط خاص به رسمیت بشناسید. وقتی که زندگی یک فرد مشهون از درد و رنج چاره ناپذیری می شود ناشی از یک بیماری علاج ناپذیر، در این شرایط به نظر می رسد که دست کم در پاره موارد مرگ فرد به مصلحت او و در جهت منافع و خیر اون فرد است. در این شرایط اگر خود شخص تصمیم بگیرد که به حیات خود پایان بدهد، در این صورت مشروط بر این که فرایند مرگ او حقوق دیگری را زائل نکند و مشروط بر این که این فرایند، این تصمیم گیری در جهت منافع او باشد، در این صورت من به نظرم میاد که اون خودکشی معقول است، یعنی اون فرد حق مردن براش اثبات می شود. در شرایطی که حق مردن، حق خودکشی معقول رو شما برای فرد به رسمیت بشناسید، اگر فرد خودش نتوانه این حق رو احقاق بکند، در این صورت به نظر من دیگرانی میتوانند اگر به او در این فرایند کمک کنند که مرگ او آرامتر با طمأنینه و با اطمینان بیشتر و با کرامت بیشتر صورت، با عزت بیشتر صورت بگیرد، در صورت افراد مجازند که او رو در این فرایند کمک بکنند.
بله. اجازه ببینیم در میان مخاطبان شما سوال چه هست؟ شما مثل این که بیتاب ترید کوثر گوهری بفرمید.
سوال من این استش که در واقع دعوا همه سر اونجا شروع میشه که کی میتونه مصلحت اون فرد رو تشخیص بده. یعنی در تئوری شاید این قابل قبول باشه، ولی میخواد دقیقا تبدیل بشه به قانون و یه معیاری بده که آدم رو اجراش کنن. اونجا در واقع هستش که میگم اختلاف نظرها شروع میشه. تشخیص و اون در واقع مریض باید بده، اطرافیانش باید بدن، مثلا یا به نظر شما فرض کنیم بعد یه چند تا فاز تعریف کنیم، اول دعوت به صبرش بکنه و مثلا 10 پله رو بره، بعد نهایتا اینجوری، یعنی به اینجا میرسه.
در این حال تشخیص پزشک چی؟
بله همین که بله اونم هست. بله ولی مثلا دقیقاً میگم اون تشخیص مصلحت خیلی به نظر مفهوم گنگی به نظر میرسه.
باید بین دو سطح بحث تمایز قائل شد. یک سطح بحث عبارت است از سوال درباره موجه بودن چنین عملی علل اصول. اگر شما به این نتیجه برسید که این عمل علل اصول ناموجه هست، دیگه اصلا اون سوالاتی که شما مطرح فرمودید موضوعیت پیدا نمی‌کنه. اما اگر شما بتونید نشون بدید که این عمل علل اصول موجه هست، البته ما باید توضیح بدیم که در مقام اجرا و تحقق این هم شرایط چیست، که البته بحث بسیار مهمی است که در جای خود باید بشه. عرضی که من الان کردم بیشتر ناظر به وجه اول است، یعنی آیا علل اصول این رفتار رو میتوان به لحاظ اخلاقی موجه دانست یا نه، و عرض من به دلیل و استدلالی که عرض کردم پاسخ مثبت است. این رو هم من مایلم اضافه بکنم که پیرو فرمان شده که آقای دکتر کدیور فرمودن، من به نظرم میاد که ما هیچ دلیلی نداریم که باور ما به خداوند ما رو ملزم بکند که در این جهان رنج بیهوده ببریم. برای اینکه اگر این طور بود ما اصلا علم پزشکی رو باید تعطیلش میکردیم. ما باید خرد بشر رو در کاهش رنج و درد در این عالم تخفیف میدادیم. ما باید تمام مواردی که در اون فرد زندگی خود رو حاضر از قربانی کند برای اینکه کرامت و عزت خود رو محفوظ بدارد، اینا رو مردود میدانستیم. به نظر من میاد که باور فرد به خداوند هیچ مغایرتی ندارد با اینکه فرد به این جنبندی برسد که تداوم رنج و مصیبت بیهوده ضرورتی ندارد و در شرایطی میتواند حتی برای حفاظت از کرامت و عزت خود به حیات خود خاتمه بدهد.
اینکه از خانم صفایی سوال بگیریم، حتما شما میخواید جواب بدید به این نقد.
بله، فی الواقع اتانازی زمانی مجاز شمرده میشه، چه اخلاقا، چه به لحاظ دینی، چه به لحاظ حقوقی، اینه که انسان همون گونه که مالک اموال خودش هست، بگیم مالک جان خودش هم هست. کسی حق نداره از من بپرسه که تو مالت رو تلف میکنی یا درست استفاده میکنی. در مورد جان من هم همین گونه هست. کسی حق ندارد بپرسد که من جانم رو میخواهم داشته باشم یا میخواهم تلفش بکنم. جان من است، من الان به این دلیل در این شرایط رنجاوری که قرار گرفتم میخواهم ازش نجات پیدا بکنم. یه فلسفه هست. فلسفه دیگر این که این جان نزد من امانت است، مالک این جان کس دیگری است، او به من داده است، زمانی هم که صلاح بداند، او مصلحت بداند، از من خواهد گرفت. در مورد رنج هم قرار نیست که ما هر رنجی رو تحمل بکنیم. بله، اصولا خدا هم میطلبد، به ما هم اجازه داده است، حتی دستور هم داده است که ما وسایل راحت خود رو فراهم کنیم. اما الان این رنج من در تضاحم با امر دیگری قرار گرفته که باید دید این رنج کشیدن مهمتر است یا خودکشی مهمتر است. اگر بپذیریم که انسان از آن حیث که انسان است کرامت دارد، جان انسان قداست دارد، این نفس محترم است، بنابراین اگر من بخواهم چه خودم چه دیگری این جان را بگیرد در قبال این که من رنجی میکشم، خب من دارم اون اصل مهمتر را که خود قداست نفس من است نقض میکنم. من چنین اجازه ندارم.
کسی که عکسش روی این صفحه تلویزیون هست، تونی نیکلسون که باش مقدمه رو شروع کردم، در جواب به همین استدلال که از جانب قاضی طرح شده بود گفت که به من و زندگی من نگاه کنید، حیات من نشانه ای از کرامت انسانی ندارد.
خب واقعا جالبه، کرامت رو، کرامت به چه معناست؟ این که من الان فرض بکنید نمیتونم درست وظایف اولیه روزمرم رو انجام بدهم، این نقض کرامت است. ما داریم واژه ها رو فرض میکنیم، میگیم این حیات با عزت نیست، این حیات با کرامت نیست. چرا؟ اگر قرار است من آرامش جاودانه پیدا بکنم بعد از آن، اون عزت و کرامت نیست. اما اینکه من مثلا یک هفته چند روز به لحاظ دفع و تغذیه و امثال هم با مشکل مواجه هستم، این نفع کرامت
در طول حیاتش چنین خواهد بود، حیاتی که منجر به مرگ قرار بشه.
بله، قرار شده. فرض بکنید به بیمار گفتند که تو چند روز دیگر زنده نیستی و رنج میکشی، اون میخواهد در این فاصله از رنج نجات پیدا کنه.
خب به لحاظ چند سال باشه،
ممکنه چند سال باشه. یکی این که آیا این فرد اجازه خودکشی دارد یا ندارد، نه اخلاق نه دین، در حدی که من میشناسم رویکرد اخلاقی و دینی من به او اجازه چنین اجازه‌ای نمیده. اگر بخواهد دیگری این کار رو انجام بده، به نظر میرسه اینجا دقیقاً دخالت در امر خداوند است.
بسیار خوب، شما وقت خواهید داشت آقای نراقی، میدونم میخواد جواب بدید، ولی اجازه بدید ببینیم خانم صفایی سوالشون چه است.
سوال من از آقای کدیور هست، به عنوان اسلام شناس و محقق دینی، شما به کرامت انسانی اشاره کردید. سوال من به عنوان یک فرد عادی که مطمئناً ممکنه برای هر فرد دیگه هم پیش بیاد این هست که اگر دین و مذهب قائل به کرامت انسانی هست، اگر صرف بودن آدمی رو در این کره خاکی محترم میشموره، چطور میتونه حق انتخاب بین بودن و نبودن رو از فردی بگیره که به هر حال این فرد مثل آقای نیکلسون روزی برای خودش آدم محترمی بوده، برای خودش کسی بوده، مفید بوده برای خودش، اطرافیانش، ولی حالا به دلایل بیماری‌های لاعلاجی که داره و درد ناشی از اون یا به دلیل از کار افتادگی دائمی دیگه اون احترام سابق رو نداره، دیگه خودش رو مفید نمیدونه برای اطرافیانش، در یک کلمه کرامت انسانیش رو از دست داده. شما چطور میتونید تناقض رو برای من فرد عادی توجیه کنید؟
سوال بسیار خوبیه. چرا ما مسئله رو از این سو حل کنیم، اون سوی مسئله رو حل کنیم؟ به دیگران بگوییم این فرد کرامت دارد، این فرد احترام دارد، بو احترام بگذارید. ما میخوام صورت مسئله رو پاک کنیم، چون این فرد الان در شرایط نامناسبی قرار گرفته، میگیم به او اجازه حذف بدیم یا دیگران او رو حذف کنن. ببینید اون چه که من از اوتانزی میفهمم اینه که انسان بیمار انسان با کرامتی نیست، بیماری لاعلاج، این بیماری لاعلاج با درد جانکاه، او کرامت ندارد. لذا ما انسان رو معادل انسان سرحال سالم میدانیم. انسان بیمار هم انسان است، کرامت دارد. این اخلاق رو در خودمون ایجاد کنیم، به اونها احترام بگذاریم. اخلاق دینی ما به ما این رو الزام میکنه که به این با این افراد به عیادتشون برید، اکرامشون بکنید، احترامشون بکنید.
مسئله اطرافیان نیستن، مسئله اون حسی که اون شخص بیمار داره نسبت به خودش. وقتی احساس سربار بودن میکنه، احساس پوچی میکنه، اونو چجور میشه توجیه کرد؟
من یه تحقیق میدانی خوندم در مورد اوتانازی. اکثر بیمارانی که تقاضای خودکشی از سر ترحم کردن کسانی نبودند که لزوماً سرطان داشتند یا بیماری های لاعلاج اینگونه داشتند، کسانی بودند که از طرف اطرافیانشون تحویل گرفته نمی شدند، یا بیمار به گفته شما به این نتیجه رسته بوده که فرد عاطل و باطل و عبثی است، دیگه جایی در دنیا نداره. ولی کسانی که احساس میکنند با یک وجدان دینی قوی تر که ما می توانیم مؤثر باشیم، الان یا تحت آزمایش خداوند قرار گرفتیم، یا اینکه این رنجی که می کشیم ممکنه مقدمه خیر فراوانی باشد، اینها تقاضای اوتانازی نکردند.
آقای نراقی، نکته‌ای در صحبت‌های آقای کدیور بود که فکر کنم روش مکث کنیم، نکته مهمیه. فردی که بیمار هست و ممکنه خودش رو سربار دیگران بدونه و در این بیماری جسمی از نظر عاطفی و روحی در شرایط نامساعدی هست، چنین فردی اگر تقاضای اوتانازی بکنه، آیا واقعا شما به عنوان نزدیکترین شخص بهش تردید نخواهید کرد در مورد تصمیمی که گرفته؟ این چه تصمیمی است؟ از سر اختیار است یا در سر شرایطی است که واقعا شخص درش قرار گرفته؟ این شرایط ممکنه ماندگار بشه یک سال دیگه و تصمیم فرد عوض بشه به در این که با این شرایط خو کرده، اگر به خصوص اونجوری که آقای کدیور میگن دیگران به اون بگن که کرامت انسانی حفظ شده نزد ما و کماکان محترمی. این تصمیم شخص که بیاد من بگه که کمک کن من کشته بشم، اگر فردا عوض شه، اون وقت شمایی که کمک کردید تا ابد پشیمون خواهید بود اگر امکان عوض شدنش باشه.
بله، چند تا نکته است. اولا من مایلم که به پاره فرمایشاتی که آقای دکتر کدیور فرمودن برگردم و در ادامه به سوالی هم که شما مطرح کردید خواهم پرداخت. ببینید، من اولا به نظرم میاد که مسئله مالکیت خداوند بر نفوس انسانی رو باید تدقیق کرد. معنا چیه؟ اولا من تردید دارم که به معنای دقیقی به انسانی که خداوند به او اختیار داده بتونیم صفت مملوک اطلاق بکنیم. ولی حتی اگر اینطور باشه، حتی اگر انسان رو مملوک خداوند هم بدونیم، ما هیچ دلیلی نداریم که مالک به صرف مالکیتش این امکان و جواز رو بده که مملوکش هر رنجی رو ببره. فرض کنیم بنده صاحب یه اسبم، مالکیت من نسبت به اون اسب اجازه نمیده که من اون اسب رو مشمول هر رنج و عذاب و مصیبتی بکنم. در این شرایط هم درست است که شما میتوانید به یک معنا خود رو، خداوند رو صاحب خود بدانید، ولی از اینکه خداوند صاحب من است بر نمیاد که بنده که مملوک او هستم هر مصیبتی بلایی که بر سر من بیاد روا خواهد بود. من خودم رو نباید بکشم برای اینکه اسب من نباید خود بکشته بشه برای اینکه به منافع من برای مثال ضرر میزند. این نکته است که البته محتاج تحقیق است. نکته دومم این است که حفظ کرامت انسانی لزوما همیشه ملازم با تداوم حیات نیست. در پاره مواقع از قضا احترام به نفس محترم ایجاب می کند که ما حیات فرد رو کوتاه بکنیم. برای مثال از جمله نشانه های احترام به کرامت فرد، احترام به تصمیم آگاهانه مختارانه فرد نسبت به آینده زندگی خودش است. من مثالی بزنم. ببینید، در فرهنگ دینی ما مفهوم شهادت مفهوم به رسمیت شناخته است. مفهوم شهادت یعنی چی؟ یعنی در پاره مواقع حفظ کرامت انسانی فرد ایجاب می کند که شرایطی رو که درش قرار گرفته است چندان دشوار است که ارزش زیستن رو از دست داده است، فرد مرگ رو برمی گزیند برای اینکه به شرایط ناگواری که برای ناقض کرامت انسانی است اعتراض بکنه.
اجازه ببینم آقای کریور، حتما به شما می رسیم. این مفهوم شهادت رو می پذیرن که زیستنی که واقعا ارزش قایی رو نداره، ارزش نهایی رو نداره و فرد مرگ رو انتخاب میکنه؟
ببینید، ما باید یه قاعده اینجا تأسیس بکنیم و اون این که کرامت انسانی اقتضای حفظ حیات انسانی رو دارد از آن حیث که انسان است. از این حفظ حیات که باید بهش به لحاظ فرهنگ دینی میگیم حرمت نفس محترمه
تحت هر شرایطی،
بل مطلق. حالا مواردش اینه که تنها جایی که حق باشد میتوان این نفس را کشت. فرض بکنید من در حال دفاع شرافتمندانه از خودم قرار گرفتم، فردی به من حمله میکنه و من در این دفاع اون رو از دنیا میکشم، خب این به لحاظ حقوقی موجه است.
یا اینکه اگر... خود شخص کشته میشه،
یا خود شخص کشته میشه. مفهوم شهادت که آقای دکتر اشاره کردن، این که من به جنگ بروم یا در مقابل کسی که با من به جنگ پرداخته است کشته بشم، خب میدونیم آدم وقتی به صحنه جنگ میره یا میکشد یا کشته میشود.
و این اثر بی ارزش بودن حیات نیست.
خیر، این اثر این است که اون ارزشی که تو اونجا هست یک ارزش والاست. لذا شهادت تو این مسئله هست. سومین موردش هم که احیانا میشه بهش پرداخت در بحث قتل، مجازات قانونی است. خب ما افراد رو وقتی کار ناپسندی به لحاظ قانون انجام میدهن، دادگاه اونها رو فرض بکنید به اعدام محکوم میکنه. ما این سه مورد تقریبا جزء مواردی است که به لحاظ حقوقی در دنیا موجهه. اما اوتانازی یک مفهوم چهارم است. استثناء چهارم ما میخوام الان روی این بحث بکنم.
بله، البته اینجا بحث اعدام باز میشه که میذاریم
دامنه فراوانی
داره. برای برنامه دیگه میشه نتیجه گرفت که شما با مجازات اعدام موافقید؟ این فکر میکنید میتونه موجه باشه؟
تحت شرایط بسیار بسیار مزیق.
میگذاریم برای برنامه دیگه، برای اینکه نمیخوان با این بحث آمیخته بشه. خانم گوهری، بعد به شما میرسیم برای اینکه سوال گرفته باشین از خانم گوهری.
اونطوری که من متوجه شدم اوتانازی در واقع یک عمل خیلی هست که در تاریخ ازش سوء استفاده زیادی شده. حالا امیدوارم شما بر من توضیح بدین که به نظر میرسه که تو خیلی از جوامع با این داستانی که از آدمایی که سربار جامعه هستن از دستشون راحت بشیم خیلی هم همراه بوده، واسه همینم خیلی تاریخچه میگم سوء استفاده ازش هنوز زنده است، یعنی تو خاطر ما زنده است. برای همین ترس مثلا من نوعی شاید این هستش که از کرامت انسانی صحبت کردیم و ارزش بالایی که داره، ولی یه ارزش دیگه در چی میگن رقابت با اون هست. اون هم تلاش اطرافیان برای اینکه اون فرد رو به حیات علاقمند بکنن. ترس من این هست که اجازه وقتی ما باب اینو باز بکنیم اطرافیان میدونم هم مشکل میگه در تئوری اینا قشنگه، ولی در عمل اطرافیان ممکنه که تلاشی نکنن برای اینکه اون فرد رو قانع کنن. ما این حس کرامت انسانی، حس عزیز بودن هم میدونین که خیلی ربط داره به اینکه دور و بر آدم کی باشه و چه جوری آدمو قانع بکنه که بمونه یا بره. برای همین انقدر این مفهوم نسبیه که عملاً
شما نگران سوء استفاده از چنین چیزی هستید؟
من هم نگران سوء استفاده هستم، هم نگران همین که کرامت انسانی، باز همین که مثلا آقای دکتر کدیور گفتن، یعنی تعریف بشه به یک، همونطور که آلمان نازی تعریف میگه، گفت این نژاد با این مشخصات این خوبه، بقیه باید مثلا حذف بشن، بچهای معلول رو میکشتن. یعنی ممکنه این مستقیما به اون منجر نشه، ولی بابا فکر نمی‌کنید برای این باز میکنه؟
من کاملا با نگرانی شما همدلم و به نظرم اگر بنا باشه که اوتانازی در واقع وجه قانونی پیدا کنه، ما حتما باید مطمئن بشیم که چند چیز. اولا این واقعا خواست بیماره، خواست واقعی آگاهانه بیماره. پس دوم این که آیا واقعا در جهت منافع بیمار است یا خیر. اینا مواردی است که باید اطمینان پیدا کرد. راهش این نیستش که ما بیمار رو از حق مردن با عزت محروم بکنیم. راهش این است که مکانیزم‌های بیندیشیم، فرایندهای بیندیشیم که مطمئن شیم که منافع واقعی بیمار در این فرایند محفوظ و محترم است. برای مثال شما می توانید کمیته‌ای تشکیل بدید که اون کمیته تصمیم بگیره که آیا در این مورد خاص باید این حق به اصطلاح اوتانازی رو به رسمیت شناخت یا نه. اون کمیته میتونه پس از اینکه خود بیمار مکررن و در شرایط متفاوت، در شرایطی که توانایی تشخیص و داوری آگاهانه و عرض کنم خردمندانه و مختارانه درباره وضعیت خودش رو داره، این درخواست رو به کمیته منتقل کرد. کمیته که متشکل باشه از جمعی از اخلاقیون، متخصصین اخلاق، گروهی از پزشکان، بعضی از اعضای خانواده یه فرد که معتمد او هستند و حتی در پاره مواقع یک قاضی که در این باره مسئله رو ارزیابی بکنند و تشخیص بدن که آیا این حکم ناشی از نیت واقعی خود فرد است، یک، و ثانیا آیا واقعا در جهت منافع اوست، یعنی آیا واقعا در این شرایطی که او قرار گرفته زندگی و ارزش زیستن خود را از کف داده است یا نه. برای که ممکنه که یه فردی فرض کنید دچار افسردگی خیلی شدید باشه، در شرایطی نباشه که علارغم اینکه خودش مکرر تاکید میکنه، در شرایطی نباشه که افقهای آینده رو واقع بینانه ببینه و اینکه ممکن است که در آینده زندگی او شرایطی فراهم بشه که زندگی او دوباره ارزش زیستن پیدا کنه. این نکته بنابراین دلنگرانی شما بجاست، ولی من معتقد نیستم که این به اونجا نتیجه بشه که ما اصل حق رو نادیده بگیریم. فراموش نکنید نگرانی در جاهای دیگر هم هست، یعنی سوء استفاده از حق فقط در اینجا که نیست. در دفاع از خود، برای مثال یک کسی ممکنه به بهانه دفاع از خود بی جهت کسی رو بکشه. در تمام این موارد من به نظرم راه حل این استش که شما اگر اقدام به اوتانازی کردید، همیشه باید آماده باشید که اگر در دادگاه علیه شما اقامه دعوا شد، شما بتونید دلایل محکمه پسندی به هیئت منصفه قاضی دادگاه ارائه بکنید که نشان بده شما در اینجا اولا به اصطلاح تقاضای بیمار کاملا آگاهانه مختارانه بوده، یک، و ثانیا این عمل کشتن یا مدد کردن به او فرد در این فرایند کاملا در جهت منافع فرد بوده است.
شما عملی میبینید؟ واقعا این قابل اجراست به این صورت که شما توضیح دید؟
بله، یعنی ببینید مثل بقیه مواردی که حقوق در معرض تعرض قرار میگیرن یا سوء استفاده، شما حق رو که تعطیل نمیکنید، شما تلاش میکنید مکانیزم های بیاندیشید که مانع سوء استفاده از حق بشه. یعنی عزم شما به عنوان یه حقوقدان این است که تا اونجا که ممکن است حق رو محترم بدارید، مجاری سوء استفاده رو مسدود کنید.
سوال خانم صفایی رو بگیریم. فقط من بهتون بگم مربوط به سوال خانم گوهری است که در ایالت اورگان آمریکا که اوتانازی قانونی شده، چند سال بعد از قانونی کردنش تحقیق انجام شد و مشخص شد که موارد سوء استفاده از اوتانازی یافت نشده. یعنی قانونی کردنش منجر به این نشده که سوء استفاده. البته کلی اما و اگر هست، یعنی ممکنه این تحقیق نتونسته واقعا در تک تک اون موارد ببینه که خانواده ها تحت چه شرایطی این کار رو کردن، هر کدوم از بیمارا تحت چه شرایطی تصمیم گرفتن، ولی نتیجه اون تحقیق که چند سال اخیر بود اگر رو پذیریم، لااقل در ایالت اورگان آمریکا سوء استفاده نشده بود. این به معنی نیست که در جامعه دیگه نخواهد شد. البته اجازه بدید ببینیم خانم صفایی سوال شما.
من سوالم از هر دوی آقایون هست، هر کدوم که بله داشتید. شما در بین صحبتاتون به شهادت و اعدام اشاره کردید. اینجا باز برای من به عنوان یه فرد عادی که نماینده جامعه هستم یه پارادوکسی ایجاد شد. چطور شهادت که ما میدونیم از دید بعضی مذاهب مقدس هست و اینا هم میدونیم که یک مرحله‌ای هست که شخصی به دلایل اعتقادی، مذهبی، سیاسی یا حتی وطن دوستانه خودش رو در یک موقعیتی قرار میده که وقوع مرگش محرز هست، چطور این خودکشی محسوب نمیشه؟ یا اعدام، آیا قتل نفس نیست؟ اینا از دید شما مشکلی نداره، ولی اتانازی که خب به هر حال شخصی
خودش
تصمیم میگیره و در بدترین شرایط هم معمولا این تصمیم گرفته میشه، در اوج درد و زجری که خب ما تا جای اون شخص نباشیم نمیتونیم تصور کنیم این موقعیت رو.
در مورد مجازات هم علم حقوق، هم علم فقه، اخلاق و دین میگن فردی که برخی اعمال رو مرتکب میشه احترام نفس خود رو ساقط کرده. یعنی فرض کنید مثل در ایران مثلا خفاش شب یا مثلا هیتلر، صدام، کسانی که جنایات بشری انجام دادن، آیا اینها بعد از انجام این جنایات و فجایعی که مرتکب شدند اینها احترام دارند یا نه؟ قانونگذار همین رو تعیین میکند یا ارباب دین یا اخلاق؟ اینها فی الواقع با این فجایع و معاصی و اقدامات ضد اخلاقی که انجام دادن احترام نفس خود رو ساقط کردن و بنابراین از ذیل این عنوان خود به خود خارج شدن. ما نفس محترمه رو نمیتونیم بکشیم، اما اینها نفسشون فاقد احترام شده به خاطر فجایعی که انجام دادن. این در مورد مجازات. این هم نص قرآن است، هم ارباب ادیان ابراهیمی قبول دارن، هم علمای اخلاق و هم علمای حقوق. اما در مورد شهادت، ببینید بحث شهادت اصلا وارد یک پارادایم دیگه ای میشه. اون وارد بحث جنگ میشه. یعنی شما وقتی وارد جنگ میشید، حالا چه دیندار باشید چه دیندار نباشید، حتی وقتی دیندار هم نباشید، میدونید وارد میدان جنگ که شدید احتمال معقول کشته شدن شما خیلی زیاد است. احتمالی که کشته بکشید هم با این سلاحی که در دست دارید اینها هم زیاده. وجدان بشری هر دو امر رو مجاز میشماره، به شرطی که اهدافی که شما درگیر جنگ شدید مثلا برای دفاع بوده، دفاع شرافتمندانه از کشورتون بوده، خب این معقول شمارده میشه. لذا این هم از اون مقوله خارج میشه. یعنی به نظر من هیچ تناقضی نیست، نه در فرهنگ دینی نه در فرهنگ غیر دینی. اما مشکل ما در اوتانازی های کریمی اینه که این نفس محترم است، صرف این که رنج میکشد باعث نمیشود احترامش ساقط بشود. این مشکل اساسی ماست. لذا قیاس مرد فارق با شهادت و با مجازات.
ببخشید، تکلیف اون فردی که به آخرت اعتقاد نداره چی میشه؟
در کدوم مورد؟ از این سه مورد؟
در مورد اوتانازی منظورتون؟
سوال خوبیه. در مورد اوتانازی اگر فرد به آخرت اعتقاد نداره، من به لحاظ دینی نمیتونم به او بگم چنین نکن. اگر من پزشک باشم، من حق ندارم اعتقاد باورهای دینی من به من اجازه نمیده که در این اوتانازی شرکت بکنم، یعنی دستور او رو، خواهش او رو اجابت بکنم. اگر در جامعه زندگی میکنم که اکثریتش دیندار هست، این تبدیل به قانون میشه، اونها هم با قانونی شدن همچون امری موافق نخواهند بود. نهایتش اگر بخوام با آقای دکتر نراقی همراهی بکنیم، این فرد اگر میخواهد از حق خود استفاده بکند میره جامعه دیگری. من اون شماتت میکنم، یعنی معتقد هستم او اشتباه میکند، اما این که میتونم مانع اون بشم، مثل هر کس میخواد گناه بکنه، من چیکار هستم که جلو اون رو بگیرم؟ اون میتونه کار خودش رو
ولی به عنوان قانونگذار تلاش خواهید کرد مانع شید؟
بله بله، به عنوان قانونگذار در پارلمان اون جامعه بله. من اقامه دعوا میکنم که این کار غلطه. اگر رأی نیاوردم بسیار خوب، دیگه کاری از من برنخواهد.
ببینید، در این بحث به نظرم یه پیشفرضی نهفته است که این پیشفرض قابل دفاع نیست. به نظر من اون پیشفرض این است که نشانه احترام به کرامت و ارزش ذاتی یک انسان این است که تا اونجا که میتوانیم در تداوم حیات فرد بکوشیم. من به نظرم این درست نیست. در پاره مواقع نشانه احترام ما این است که به تصمیم اون فرد احترام بگذاریم و در شرایطی که زندگی و ارزش زیستن رو از دست داده است و به نحوی کرامت او رو مخدوش کرده است در اونجا به او کمک کنیم که بلکه با عزت داشته باشه.
خیلی تاکید میکنید روی تصمیم اون شخص باید. آقای نراقی، فرض کنید این تصمیم شخصی، تصمیم انسان مختار در تقابل با نظر پزشک باشه، یعنی پزشک بیاد بگه این شخص نباید مرتکب اوتانازی بشه و کسی نباید کمکش کنه برای اوتانازی، اما خود اون شخص میگه من مختارم، من حس میکنم این حیات رو نباید ادامه داد و خواهش میکنم به من کمک کنید که اوتانازی کنم، در چنین شرایطش اگر این همه شما روی تصمیم خود شخصی که میکنید، در صورت تقابل با نظر پزشک چه کار باید کرد؟
ببینید، من در تعریف اولی هم از اوتانازی عرض کردم، اونی که شما میفرمایید مصداق اوتانازی نیست. اوتانازی وقتی است که در
مصداق خودکشی خواهد،
بله مصداق خودکشی
میشه، ولی خود شما هم گفتید خودکشی
اولا خودکشی معقول، من تاکید کردم که میتواند مبنای اوتانازی قرار بگیره. یک نکته دوم این است که خودکشی معقول هم واجد شرایطی است که باید مطمئن بشیم که احراز شده است. اما بحث من فعلا راجع به اوتانازی است، نه راجع به خودکشی معقول. یعنی در واقع شما فرض خودکشی معقول مبنای فراهم میکند که شما بتونید اوتانازی فعالانه رو در واقع براش جوازی فراهم بکنید. اما نکته که میخوام عرض بکنم این است، در اوتانازی ما باید مطمئن شیم که منافع و مصلحت فرد واقعا با تصمیم او همخوان است. شما ببینید سه دلیل اصلی وجود داره که اساسا امر کشتن رو به لحاظ اخلاقی مذموم میکنه. یعنی ما همه معتقدیم که کشتن یک فرد بیگناه کار نادرستیه. اگر بپرسید چرا، معمولا سه نوع دلیل اقامه میشه. دلیل اول این است که شما وقتی فرد رو میکشید، او رو از منافعی که میتواند در نتیجه تداوم زندگی از او بهره مند بشه محروم کردید. دلیل دومی که آورده می شود این است که کشتن اون فرد در واقع با حق تصمیم گیری، خود مختاری و حق حیات او در تعارض است. یعنی شما با کشتن او به تمایل فرد به تداوم حیاتش نادیده گرفتید و حق حیات او رو نقض کردید. و نکته سوم هم این است که صرف نظر از این که من درباره زندگی خود چه فکر می کنم و آیا زندگی من برای من ارزش دارد یا نه، خود زندگی در ذات خود و در نفس خود واجد ارزش ذاتی است. بنابراین من با فرمایش آقای دکتر کدیور موافقم که نوعی کرامت ذاتی در انسان، حیات انسان وجود داره.
دلیل حصر دارید که همین ستا هست؟
به هر حال اینا سه دلیل اصلی است که عمده بیان شده.
اگه دلیل چهار رو داریم اون وقت میتونه بحث رو به یک سیما بحث عوض کنه.
ممکنه، ولی به هر حال بر مبنای این دلایل که به نظر من دلایل به قدر کافی مهمم هستند، من میتونم داوری کنم. البته اگر دلیل چهارمی بود میشه درباره دلیل چهارم هم بحث کرد. اما این سه دلیلی که عمدتاً بیان شده برای توضیح قبح اخلاقی کشتن، من به نظرم میاد که در مورد اوتانازی شما میتوانید شرایطی فرض کنید که در اونجا تصمیم فرد، یعنی خودمختاری او، یعنی حرمت حق حیات او بر این است که به حیات خود خاتمه دهد. منافع فرد، منافع فردم دو جاست، یکی منفعت او در این لحظه است، یکی منفعت او با توجه به تمامت زندگی اوست که امر به اصطلاح عینی محسوب میشه. منفعت او هم ایجاب میکند و در شرایطی که واقعا کیفیت زندگی او چندان تنزل یافته است که به نحو چاره ناپذیر زندگی او شکلی پیدا کرد که با ارزش های اساسی او، با تصویری که خود از هویت خود دارد، کاملا به تعارض افتاده، در این شرایط تمام اون دلایلی که کشتن رو ناموجه میکنند منتفی شده است.
آقای کدیور،
من چهارمی رو اشاره
کنم. بله،
شما سوالتون رو بفرمایید، من چهارمی رو اشاره کنم.
شما بگید چهارمی رو بعد من سوالم رو بپرسم.
ببینید، فکر میکنم این محل نزاع ما در حال بلاز نظری بحثی در این است که همونطور که من اشاره کردم، شما هم مناقشه فرمودید، آیا من مالک مطلق حیات خود هستم یا نه؟ منظر اخلاقی و دینی که من انتخاب کردم اینه که من مالک مطلق نیستم. و اون دلیل چهارم من این است که مالکم اینجا به معنای مثال بسیار خوبی که شما زدید، این که با اسب مقایسه کردید. ببینید، مالکیت خدا نسبت به انسان با مالکیت من نسبت به امور دیگر کاملا متفاوته. مالکیت ما اعتباری است. این اسب میتواند امروز مال من باشد، فردا مال دیگری باشد، اما این جان
متعلق به اوست، شراشر حیات من این ربط به اوست، مربوط به اوست. بنابراین این مالکیت، مالکیت وجودیه، مالکیت قراردادی نیست که من بخوام ازش دست بکشم. و اون دلیل چهارم اینه که این زندگی رو باید نگه داشت، به خاطر اینکه زندگی او داده است، متعلق به اوست، او هم باید بگیرد، من امانتدار او هستم.
این به سوالی که من میخواستم بپرسم رفت پیدا میکنم وقت. آقای نراقی و شما در مورد یک موضوع تفاوت بنیادی دارید، اختلاف نظر بنیادی دارید، اون که مصلحت شخص رو کی تشخیص میده؟
بسیار سوال درستیه. مصلحت شخص رو آقای دکتر نراقی اتفاقا در بحث اوتانازی این نکته کلیدیه، نقطه شروع آغازینه که من انسان میتونم این مصلحت رو تشخیص بدم. خانم گوهری هم به حق اشاره کرد که به چه دلیل من همواره درست تشخیص میدم.
اگر واقعا شما مصلحت شخص رو از او، امکان تشخیص مصلحت شخص رو از او میگیرید، به چه مرجعی این رو میدید؟
ببینید وقتی که ما اول
مصلحتی که خداوند هم تشخیص بده از یک کانالی، مجرایی، نهادهایی، اشخاصی باید جاری بشه دیگه.
بحث زندگی حقش در اخلاق و دین به قدری اهمیت دارد، به قدری اهمیت دارد که اینکه چیزی بتواند به آن تزاحم کند به دست شخص پرده نمی شود. اینجا عقل جمعی باید اشاره تصمیم بگیره. خود آقای دکتر نراقی هم اشاره کردن تازه در مواردی که ایشون اوتانازی رو مجاز می دونن باید یک تیم پزشکی و نه یک پزشک، یک تیم اخلاق پزشکی در مرتبه دوم و یک تیم قضایی
و نزدیکان
و نزدیکان بیمار اگر خودش در شرایطی نیست، اینها همه شرکت بکنن. تازه من ذکر کردم که ما به انواع اوتانازی نپرداختیم، نمیدونم الان میپرداز بینم یک موردش
قبل از اینکه به انواع اوتانازی که شاید در میون سوال ها باشه، میخوام جواب شما به این سوال اساسی مصلحت شخص رو بیارم. تو در صحبتتون اشاره زیاد کردید.
ببینین اولا من به نظرم میاد که مالکیت به معنایی که جناب عالی فرمودید هیچ الزام اخلاقی همراه نداره. یعنی اون مالکیت به معنایی که شما فرمودید معناش از دلش بر نمیاد که آیا خداوند مسئولیت زندگی من رو به من سپرده است یا نسپرده است. شما می توانید به مالکیت خداوند به اون معنا معتقد باشید و در این حال معتقد باشید که خداوند تصمیم گیری درباره مقدرات تو رو به تو سپرده است. به چه اعتبار؟ به اعتباری که به تو اختیار داده است و اختیار او
اختیار من قرار داده. بله.
و در اینجا این است، اون چه که خداوند از من خواسته است این است که این هدیه‌ت رو محترم بدار و تنها در شرایطی میتوانی او رو نقض کنی که تو دلایل اخلاقا و عقلا قاطع و قانع کننده داری. بنابراین همه چیز برمیگرده به این که آیا در این شرایط تقاضای من برای مردن موجه هست یا خیر. تعجب میکنیم در این شرایط من واقعا از آقای دکتر کدیور تعجب میکنم که چطور عقل انسان رو که به اینجا میرسیم بیکاره میکنیم. چطور در مواقعی که تصمیم میگیریم به جنگ بریم میتوانیم مصلحت رو تشخیص بدیم. در مواقعی که من در دفاع از خود به قتل دیگری برمیخیزم عقل من توانایی تشخیص مصلحت داره، ولی در شرایطی که زندگی من آکنده از رنج شده است و زندگی من به نحو عینی ارزش زیستن خود را از دست داده است و من در شرایطی قرار گرفتم که کاملا مغایر با عزت و کرامت من است، در اینجا یک باره عقل عرفی ما یک باره بیکاره می شود. من این رو نمی فهمم.
کامنت کوچیک بدید. این که این چطورهایی که می پرسین سوالای درستی است، ولی بازم به نظر من حداقل تجربه نشون داده که اینطوری، یعنی اون فرد نمیتونه آگاهی به کل جوانب نداره که در مورد خودش تصمیم بگیره. اتفاقا همون نظرسنجی که در ایالت اورگان شده بود و من یه نگاه کردم و حالا نمیدونم مفسو استفاده چجوری تعریف میشه، ولی بیشتر درصد بالایشون بالای 70% بودن، بالای 70 سال بودن، سرطان داشتن و خیلی هاشون هم آدمایی بودن که احتمالاً خودشون نمیتونستن کنترل کنن. یعنی مشخص بود که تو این مسئله خیلی براشون سنگینه و احساس سرباری میکنن. یعنی باز دوباره به نظر میاد که این یه تصمیمی بوده که، یعنی اینطوری
احتمال آمارا
شرایط تعمیل کرده. اون چیز کوچیکم بگم که یه دورور ما افراد زیادی هستن، مثالای زیادی هم هست از افرادی که باز به خاطر اون منابعی که داشتن کرامتشون رو بازتعریف کردن و تصمیم گرفتن زنده بمونن، مثل آقای فکرم ژان دومینیک بابی که اگر شما نکنم ادیتور معروف یکی از مجلات مد فرانسه بود که فقط پلک سمت چپش کار میکرد که کتاب نوشت با پلک زدن. 42 سالش هم بود که سکته کرد. در واقع کتابش رو منتشر کرد و فکر نمی کنم از اون وحشتناکتر شاید زندگی بود و اینا، ولی به خاطر آدمایی که اطرافش بودن و همکاری که باش کردن، یعنی من میخوام بگم اون قانونه درسته اگه فرد اعتقاد داشته باشه به اوتانازی خیلی عوض نمیکنه، اون غیر قانونیش کنیم یا قانونیش کنیم اون نظر فرد عوض نمیشه، ولی آیا ما میخوایم این تلاش سیستمو برای اینکه اون فرد رو به اینجا هل بده رو میخوایم اونو تضعیف کنیم با داشتن همچون قانونی؟
ببینید دو تا نکته است. من کاملا با شما موافقم که در پاره موارد افراد در تشخیص مصلحت خودشون خطا میکنن. نکته دوم این است که گاهی وقتا خطا هم نمیکنن، اما در تشخیص توانایی تطبیق خودشون با شرایط جدید خطا میکنن. همه اینا درسته، اما از اینا نتیجه نمیشه که برای کسی که شرایط رو درست دیده توان خودش رو هم به درستی ارزیابی کرده و اکنون آگاهانه در نهایت هوشیاری مختارانه مرگ خودش رو میطلبه، ما او رو از این حق محروم کنیم. شما که اتانازی رو اجباری نمی کنید، که شما این حق رو به اون کسی که مایل است در شرایطی که آگاهانه و مختارانه این تصمیم رو گرفته این حق رو میدی. حالا اون فرد به این جنبندی رسید که اکنون برخلاف انتظار خود شرایط زندگی قابل زیسته،
ولی قانون فرهنگ سازی میکنه که درسته که قانون ضد نژاد پرستی آدم نژاد پرست رو یه دفعه عوض نمیکنه، ولی در طی سالیان این قانون وقتی در اجرا بشه به مرور فرهنگ جامعه تاثیر میذاره.
این قانون در واقع فرهنگ حساسیت نسبت به رنج انسان ها و کیفیت زندگی انسانی رو به رسمیت شناخته.
چطور ممکنه همچین چیزی باشه وقتی که یه توی جامعه ما اقتصاد آزاد میگه که اینا سربار جامعه ان، نمیدونم بیمه ندیم اینو ندیم، دارن این زمزمه ها رو واسه آدمای سالم و چیز میکنن. چطور من خیلی اینو قابل اجرا نمیبینم؟
شما باید تمهیداتی بیاندیشید که این راه رو ببنده و به نظر من راههای عملی وجود داره، مثل هر سوء استفاده دیگری که از سایر حقوق میشه کرد.
شما بیش از حد اعتماد ندارید به مکانیزمای جامعه ای که راه برای سوء استفاده باز میذارن در صورت؟
ببینید من اینو هیچ انکار نمی کنم، ولی ببینید فرمایش شما اینه، چون سوء استفاده از یک حق میشود بنابراین ما باید حق رو تعطیلش کنیم. مگه از بقیه حقوق سوء استفاده نمیشه؟ بنابراین شما اصلا باید تمام حقوق رو تعطیل کنید، بگید برای ما به محض اینکه هر حقی رو به رسمیت میشناسیم افراد ازش سوء استفاده میکنن.
در این که مردن حق است من مناقشه دارم، من زیستن رو حق میدونم و معتقد هستم این رویکرد اخلاقی و دینی که ما داریم و رویکرد فلسفی حیات رو حق می‌داند. این حیات رو هم فی الواقع این که ما میگیم که من حق دارم، چطور شما تعجب می‌کنید که من این رو به رسمیت نشناختم، عقل انسانی رو اینجا به رسمیت نشناختم؟ ما داریم به جایی می‌رسیم که انسان عقلانیت خودش رو حذف میکنه، یعنی با قبول خودکشی یا تقاضای خودکشی مایه‌ای رو فراهم میکنه که دیگه این انسان نیست، دیگر نمیتواند تصمیم بگیرد. آیا این تصمیم درسته؟ مثال بزنیم، مثال فلسفه سیاسی، میگن آیا به شکل دموکراتیک میتوان اجازه داد که نیروهای غیر دموکراتیک به عرصه بیایند؟ یعنی ما شرایط رو فراهم بکنیم که اصلا دموکراسی منتفی بشه. شما الان دارید شرایط رو فراهم میکنید که عقلا به ایشان اجازه میدهید، به بیمار اجازه میدهید که او موضوع رو سلب بکند، موضوع رو حذف بکند، یعنی دیگه انسانی وجود نداشته باشد. فلسفه اخلاق من، فلسفه دین من به من همچه اجازه رو نمیده. مشابه سازش هم با مسئله حق دفاع شخصی نادرسته، به خاطر که اونجا تزاحم دو حقه، یعنی اون فرد داره میخواد حیات من رو حذف بکنه، من اجازه نمیدم و چون حق حیات من ممکن نمیشود مگر با حق با حذف حیات او، هیچ اولویتی ندارد که او باشد و من نباشم وقتی مورد تهاجم قرار گرفتم. بنابراین هیچ کدوم از مناقشات شما رو من به لحاظ فلسفی و اخلاقی موجه نیافتم.
آقای نراقی اگر جواب دارید خیلی کوتاه که ما سوالی از خانم صفایی بگیریم پیش از پایان برنامه.
ببینید من معتقد نیستم که در واقع ما فتوا به حکم عقل فتوا میدیم که عقل حذف بشه. من امروز میتونم داوری بکنم که فرض کنیم بیماری که من دارم در یه جایی ممکنه من به وجهی به سطحی برسم که فرض کنید قسمت‌های فوقانی‌تر مغز من از کار بیفته. یعنی قسمت‌هایی که مربوط به فرایندهای عقلانی، تأمل، تفکر و غیر است. ساقه مغز من فرض کنید که محصول کارهای اتوماتیک بدنی همچنان کار بکنه، اما قسمت فوقانی تر که مسئول آگاهی است از کار بیفته. در این شرایط من اگر پیشاپیش وصیت کنم، وقتی در این شرایط قرار گرفتم، شما حق دارید که در واقع من رو به شکل کم دردتر و رنجتری بکشید، در این صورت اینجوری نیستش که من عقل خودم رو منتفی کرده باشم. در واقع من در شرایطی قرار گرفتم که در واقع اون بخش هویت بخش به من به عنوان یک شخص انسانی پیشتر محو شده است.
بله، اجازه بدید سوال بگیریم از خانم صفایی.
از آقای کدیور می‌خواستم بپرسم که آیا مذهب تفاوت قائل هست بین انواع اتانازی؟ می‌دونیم که چند نوع داریم، دو نوع خیلی مشهورش این هست، یکی اتانازی فعال داوطلبانه هست و اتانازی
ارادی
و غیر فعال. آیا مذهب تفاوتی بین این دو ممکنه قائل بشه؟
سوال خوبیه. شاید از اول باید از همینجا شروع میکردیم که کل اتانازی رو نیاییم مورد بحث قرار بدیم. ببینید، همونطور که اشاره کردید حداقل سه نوع اتانازی داریم. یکیش اختیاری و ارادی هست، یکیش
که بیشتری بحث داریم برنامه رو
بله شون. یکیش غیر اختیاری هست و یکیش اجباری هست. در ممنوعیت اجباری چه به لحاظ اخلاقی و چه به لحاظ دینی تردیدی نیست. اون حالت غیر اختیاری به شرط این که اونم دو مثلا مصداق میتونه داشته باشه، دو شعبه بشه. یکی این که فرد بیمار به کما بره، مثلا اشاره کردم اول بحث، به زندگی گیاهی بیفته، یعنی دیگه مغزش کار نکنه، فقط قلب میزند، اونم با دستگاه، نفس میکشد مصنوعی. آیا در این شرایط، سالیانی هم طول کشیده، نه یک یه روز دو روز هم نبوده، ممکنه چند سال طول بکشه، خب این باید تحمل بشه یا نه؟ یعنی این دستگاه هنوز ادامه پیدا بکند یا نه؟ این شاید تنها جایی هست که چون این فرد موضوعاً دیگه از نفس محترم انسانی خارج شده، یعنی الان زنده است یا مرده است، یعنی برمیگرده به تعریف ما از زندگی، تعریف ما از حیات.
این سه نوع، یک نوع که غیر اختیاری هست رو
غیر اختیاری تحت شرایطی، اونم حالا اگر بیان باز فعال و غیر فعالش، غیر فعالش می شود باش راه آمد، غیر فعال
قطع دارو یا قطع دستگاه،
غیر فعالش یعنی این که ما کار نسبت به اینکه باید انجام بدیم انجام ندیم، مثلا باید جراحیش کنیم یا باید بهش دارویی بدیم، این کارو نکن، نه قطع نکنیم، دارو رو ندیم. اگه دارو رو بخوام بدیم و قطعش بکنیم چه فعال
است که دادن دارو رو قطع کنیم دیگه، عملا به این معنا خواهد بود.
آره، این خب جایی است که میشه گفت و اینم ذکر بکنم، این رو تخصصا خارج است، یعنی اصلا این بس دیگه اتانازی نیست به معنای، چون فرد اصلا انسان معلوم نیست، نفس انسان زنده نیست.
من خیلی کوتاه آیه نراقی، قبل از پایان برنامه، از سه نوعی که آقای کدیور گفتند، اختیاری که شما گفتید باش موافق هستید، غیر اختیاری که شما گفتند تحت شرایطی باش موافق هستند، و اجباری که یه بحث جدایی است، اون میتونه اصلا قتل باشه، شما در حوزه اختیاری گفتید موافق هستید، غیر اختیاری نظرتون چه هست؟
در غیر اختیاری موقعی است که در واقع بیمار خودش در شرایطی نیست که بتوانه نفیان یا اثباتن در این باره حکم میده، برای ما نظر بیمار رو نمیدونیم. دو عامل تعیین کننده که یکی اختیار خود، تصمیم بیمار، و دیگری منافع اوست، در اینجا ما در واقع اطلاعی از اختیار و تصمیم بیمار نداریم. در این شرایط هست که به نظر من یک کمیته از اعضای خانواده، گروه پزشکان و پاره افراد دیگر باید تصمیم بگیرن که آیا در اینجا قطع حیات این فرد، من البته تمایز به لحاظ اخلاقی معناداری بین اتانازی فعال و غیر فعال قائل نیستم، اونجا علیت هر جا که حاکم باشه، یا از طریق انجام کار یا از طریق انجام ندادن، در هر حال علیت حاضر است،
یا از طریق دادن دارو
یا ندادن فرق نمی کنه، نهایتا عمل ماست یا بی عملی ماست که علت مرگ است. در این شرایط من به نظرم میاد که ما ناچار این تصمیم رو نهایتاً بر مبنای منافع و مصالح شخص بیمار اختیار بکنیم. در این صورت اگر داوری ما این باشه که مصلحت بیمار و نه هیچ چیز دیگر اقتضا میکنه که حیات او رو خاتمه بدیم، در اون صورت به نظر من میاد که اتانازی غیر فعال، ببخشید غیر ارادی، غیر اختیاری در این شرایط میتوانه مجاز باشه.
به پایان برنامه این هفته پرگار میرسیم. ممنون از شما و از مهمانهای برنامه، محسن کدیور، آرش نراقی، آرزو صفایی و کوثر گوهری. این برنامه را به آدرسی که روی صفحه ظاهر شده میتونید ببینید. اگر نظری دارید یا مایلید در برنامه شرکت کنید، برای ما ایمیل بزنید. برای ادامه بحث هم میتونید به صفحه فیسبوک ما سری بزنید. شب و روز بر همه شما خوش.